بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. تقدیم به کسانی که می‌خواهند انسان شوند. مقدمه سیر و سلوک عرفانی. صفحه 6. عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند، یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین عقل و علم و باورهایش شود و این مقام صدق است. 2. به بیان دیگر، عرفان شناخت عقلی، علمی، قلبی، حضوری و شهودی و یقینی معارف دینی و الهی است. 3. پس عرفان حاصل درد دین و عشق به معرفت بنیادین زندگی انسان است و آتش خودشناسی و اندوه انسانیتی که باید باشد و نیست. 4. پس عرفان ربطی به کنجکاوی‌ها و ماجراجویی‌های ماورای طبیعی ندارد. 5. همچنین عرفان هرگز حاصل نمی‌شود از برای کسانی که قصد استفاده دنیوی از معارف الهی را دارند. 6. همچنین عرفان ربطی به جنگیری و غیب‌گویی و رمالی و جادو و کارهای خارق العاده و گنجگیری و درمانگری آنی و معجزه‌بازی ندارد. 7. همچنین هرگز کسی که می‌خواهد عارف شود نخواهد شد. 8. عرفان هرگز برای کسی در حیات دنیویش هویت بازاری پدید نخواهد آورد و بلکه آن را نابود خواهد نمود. 9. و همچنین عرفان هرگز راه گریزی از دین خدا و یا مذهبی غیر مذهب انبیای الهی نیست و اگر هست عرفان نیست بلکه دجالیت است. 10. نخست باید دانست که اولین عارفان انبیای الهی بودند و لذا عرفان آخر الزمان حاصل درک و دریافت علم آن بزرگان معرفت است و طی طریق راهی که آنان از آدم تا خاتم طی نمودند، منتها به روشی دیگر که همان مکتب معرفت نفس است. 11. دیگر این که باید دانست که عرفان ربطی به فلسفه ندارد و نیازی هم به آن ندارد، ولی برای عارفانی که رسالت اجتماعی دارند دانستن فلسفه بیفایده نیست، هرچند که بی ضرر هم نیست. 12. دانستن مکاتب و قواعد و قوانین عرفان نظری برای یک سالک مفید است، ولی تقلید و تلقین آنها امری گمراه کننده است. 13. ورود به سیر و سلوک عرفانی از طریق فلسفه و عرفان نظری امری تقریبا محال و گمراه کننده است. 14. آنان که به وسوسه کرامات و معجزات و امور خارق العاده روی به عرفان می کنند، گمراه ترین مردمان در این راه هستند. 15. عرفان در یک کلام شناخت قلبی و علمی و حضوری و شهودی خداوند خالق در خیشتن و در عرصه حیات دنیا و جهان طبیعت و خلایق است. 16. عارف کامل کسی است که همه معارف و اسرار قرآنی را به عینه دریافته است. 17. اساس دینی عرفان همان ایمان به خدا و رسول و معاد است. اساس قلبی آن عشق به لقاء الله است. اساس ذهنی آن عشق به شناخت حقایق است و اساس اجتماعی آن عشق به عدالت است. 18. سیر و سلوک عرفانی یک واقعه و جریانی در حاشیه زندگی نمیتواند بود، بلکه تمامیت حیات و هستی مادی و معنوی سالک را در بر میگیرد. 19. هرگز فرمول و فوت و فنی غیر از حیات عرفانی برای رسیدن به کرامات و مکاشفات غیبی وجود ندارد. 20. عرفان نوعی از زیستن و بودن است و نه تخصصی در خدمت زیستن. 21. سیر و سلوک عرفانی بدون داشتن پیر طریقت و امام هدایت محال است. 22. حیات عرفانی زیستن آگاهانه و ارادی تحت ربوبیت حق است. 23. این ربوبیت یا مستقیم از جانب خداوند است و آن از طریق نزول روحی بر سالک است که وی را هدایت می کند و یا تحت تعلیم و تربیت و ارادت و اطاعت عارفی که حامل چنین روحی از جانب خداست و این رسوخ و احاطه روحانی واضح‌ترین نشان حقانیت یک پیر طریقت در مرید است. 24. درباره کم و کیف رابطه مرید و مراد به سایر آثار ما رجوع نمایید. 25. پیران طریقت کسانی هستند که خود بی پیر این راه را طی نموده و ربشان الله بوده است و به لقاء الله رسیدند و به معنای حقیقی کلمه روحانی هستند و این جاذبه و اقتدار روحانی را هر کافری حتی از وجودشان در می‌یابد و قلباً تصدیق می‌کند، هرچند که به ظاهر انکار کند. 26. حیات عرفانی دو روی دارد: خداشناسی و خودشناسی. شناخت خود و ابعاد و طبقاتش جز از طریق خودشکنی تحت شعاع امر پیر ممکن نمی شود و در این شناخت اراده و حضور پروردگار رخ می نماید، یعنی خود برمی خیزد و خدا آشکار می شود. لذا سالک عرفانی مقیم قیامت است. 27. چله نشینی های سر خود جز گمراهی حاصلی ندارد، هرچند که از آن اعمال خارق العاده برخیزد که این سنت جوکیگری است و نه عرفان. 28. یکی از مهلک‌ترین دام های سیر و سلوک عرفانی همانا کرامات و حالات و اعمال خارق العاده است، اگر فرد به آن دل بندد و آن را میزان و هدف کار قرار دهد و آن را به بازار برد. 29. به یک معنا همه سالکند، ولی سالک عرفانی می بیند و می داند که در چه راهی می رود و به کجا می رود و چرا می رود و حوادث زندگیش از چه روست، و از همه مهمتر به عشق و اختیار می رود با چشمان باز و در قلمرو روشنایی معرفت گام بر می دارد و توکلش جز به خدا نیست. 30. و در آخر الزمان همه سالکان معرفت و مؤمنان حقیقی در تقیه کاملند و آنان که نیستند یا گمراه و دجالند و یا به زودی گمراه و منافق خواهند شد، الا عارفانی که رسالت اجتماعی دارند که همواره یا محبوسند و یا مقتول. 31. مجموعه آثار من نظامی کامل از حیات عرفانی در همه ابعاد و اجزای زندگانی انسان مدرن را به تصویر کشیده و لذا یک نسخه هدایت است. فصل اول: اخلاق عرفانی. بسم الله خیر البارسین. یک، باب نصیحت. بر هر مؤمنی است که برادر و خواهر مؤمنش را نصیحت و وصیت کند و این نیازی متقابل است، زیرا آن که دیگران را خالصانه نصیحت می کند خود را نیز بالقوه برای نصیحت شدن آماده می کند. نصیحت کردن و شنیدن از ویژگی مؤمنان است و این همه قابلیت انتقاد کردن و پذیرفتن است، و بدان که از نشانه های کفر انتقاد ناپذیری است، چه در فرد و چه در جامعه و حکومت. پس بدان که حکومت انتقاد ناپذیر حکومت کفر است، هرچند که سرانش عبادت کنند. مؤمن انسانی سالک و حقجو و وجود پذیر است و عاشق تغییر و تحول است، پس تشنه انتقاد و نصیحت پذیرفتن است. فرد، جامعه یا حکومت انتقاد ناپذیر بر آستانه هلاکت و سقوط است. نصیحت کردن در لغت به معنای پاک کردن است. آن که دیگری را نصیحت می کند اگر موفق به پاک کردن او از عیبی نشود، ولی خودش حتما از آن عیب پاک می شود. این است راز نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر. پس نصیحت کننده به نصیحت کردن محتاج تر از نصیحت شنونده است. این را بدان و در آن بمان. آن که نصیحت نمی کند هرگز نصیحت نمی شود، و بدان عیبی را در دیگری نمی بینی الا این که خود دارایش هستی. الا اولیای الهی که کسی را نصیحت نمی کنند مگر این که تبدیلش می کنند، ولی اگر تو خالصانه بدون بغض و تحقیر کردن و با محبت کسی را نصیحت کنی، تو خودت حتما از آن عیب پاک می شوی. پس در نصیحت کردن حریص باش و برای خدا نصیحت کن. دو، باب خدمت. اولاً خدمت مکن کسی را الا این که از تو درخواست کرده باشد، الا این که کودکی یا علیلی و پیر و کوری در راه مانده باشد که امکان بیان نیازش نباشد. دوم این که خدمت را با منت مکن، و هرگز نتوانی که خدمتی بی منت کنی مگر این که با خدا معامله کرده باشی و برای او باشد، همانطور که خود می فرماید: کیست که به خدا قرض نیکو می دهد که چند برابرش باز پس گیرد؟ سوم این که اگر خدمتت خالصانه و فقط برای رضای خدا باشد، یا طرف مقابلت را روی به خدا می کند و هدایت می نماید که این اجری عظیم است از برای تو، و یا او را خصم جان و دین تو می سازد و بدین طریق تو را به خدا می رساند و این اجری دیگر و برتر است. چهارم این که خدمات و هدایا و تعارفات آدمهای بخیل و خدا نشناس را مپذیر که برایت بس گران تمام خواهد شد، و اگر ناچار به پذیرش آن شدی صدقش کن. و بدان که عشق به خدمت بی مزد و منت به خلق گوهری وجودی انبیا و اولیای الهی است و ذات نبوت و ولایت و امامت است. پس همواره ای مؤمنان از خداوند بخواهید که شما را اهل خدمتش در دین قرار دهد، و وای بر خدمتی که در دین و برای رضای خدا باشد و توقع و منتی در آن پدید آید که خداوند بسیار غیور است و شریکی نمی‌پذیرد. و بدان که هیچ خیری از وجودت بر نمی‌خیزد الا به میزانی که برای مردمان خیر بخواهی و خیر مردمان را بخواهی. سه، باب عبادت. بدان که عبادت و پرستش و شیدائی فقط از برای خداست در ذاتش، یعنی از برای غیر خدا محکوم به ابطال و رسوایی و عذاب و پشیمانی است. و بدان که فقط برای پرستش خدا آفریده شده ای و این ننیازی برای خدا که نیاز توست به وجود داشتن و وجود یافتن و هستی مند گشتن و جاودانه شدن، زیرا وجود خداست و پرستش قلمرو به وجود یافتن است و عبادت دو نوع است، عام و خاص. عبادت یا پرستش عام مربوط به احساس و طرز فکر و امیال و اعمال تو در زندگی روزمره است که بدانی که از کجایی و چرایی و به کجایی. این عبادت عام همان ذکر و یاد قلبی و ذهنی خداست در جریان حیات. و عبادت یا پرستش خاص همان است که نماز و روزه و امثالهم می نامندش که در رأس آن نماز قرار دارد و آن به مثابه تشکر وجود از عدم است که موجود گشته است و دمادم جاری در وجود است و وجود می یابد و حداقل به مانند تشکری است که هر روزه از نانوایی و بقالی سر کوچه می کنی از بابت رزقی که به تو می دهد، آن هم به واسطه پولی که از تو می گیرد و تو بی مزد و منت از خدا وجودی جاوید یافته ای. پس آیا نیازمند به تشکر نیستی تا یادت باشد که هستی و هستیت را از یادت نبری و به محاق عدم نیفتی؟ پس این تویی که محتاج تشکر از خدایی تا هر روز هستیت را به روز کنی. این را بدان و در آن بمان. و بدان که نماز برای رسیدن به یاد روزمره و دمادم خداست و ذکر هم حتما به نماز می انجامد به معنای شکر و حمد و سپاس، به طور خاص که سجده بر خاک است و تو از خاکی و خاک تعبیر هستی توست. و آیینه ای که جمال خدای را به صورت تو نقش زده است، پس این جمال را بر خاک سای تا جمال او بینی در آیینه جمال خیش. 4. باب معیشت. معیشت عیش توست، پس عیش خود را از راه زجر و عذاب و ذلت و ستمبری به دست نتوانی آورد. عیشی که به عذاب حاصل آید مصرفش عذابی برتر آورد. معیشت خود را هدف حیات خود مدان و خود را حیوان مخوان. ظرف وجودی عیش تو معلوم و معین است، پس برای عیش بیشتر خود را به زجر مکشان که نتوانی. معیشت تو روزی توست و ساعتی و لحظه‌ای توست، ماهی و سالی و قرنی تو نیست و آن از نزد خداست که سلطان اسای است و رزاق دقایق توست. پس رزق لحظه ها را دریاب تا به قحطی نیفتی و رزق تو در هر لحظه در دل نقد است، چون آن را در نیابی دوچار رزق ماهی و سالی و عمری و هزاری نیشوی و این است نابودی تو و راز حرص و حراس و قحطی تو در دوزخ تو. تو برای کسب و امرار معیشت خود خلق نشده ای ای بیچاره. تو برای امرار محبت خدا آفریده شده ای ای آواره. تو گرسنه محبتی نه معیشت. ذره ای محبت خداوند را بطلب تا سلطان دو جهان شوی و رزاق عالمیان ای انسان. رو دلی به دست آور تا گلت را سیراب و بی‌نیاز کنی. آدمی از قحطی محبت است که می‌میرد نه از گرسنگی. این شیاطین هستند که تو را از فقر و گرسنگی فردا می ترسانند هرگاه که در هراس نانی در تسخیر شیطانی. نان پرست شیطان پرست است، این را بدان و در آن بمان. 5. باب محبت. محبت کالایی نیست که در الفاظ شاعرانه یا الطاف جنسی زنانه و یا در هدایای گران قیمت تاجرانه رد و بدل می شود. محبت چیزی نیست که در روابط نژادی و چاپلوسی های لحظات خماری و مالکیت های پایین تنعی مبادله می شود. محبت نوری است که از داغ فراق دل عشاق حق برمیتابد که تحت شعاع آن مؤمنان مست و کافران مبدل به گرگ‌های خار شده و به مؤمنان حمله برمی‌شوند و مؤمنان یا به دفاع از کانون محبت می‌پردازند و به سوی آن هدایت می‌شوند و یا منشأ محبت را به کافران می‌فروشند و از اشقیا می‌گردند و به بردگی کافران در می‌آیند و این کل سرنوشت بشری بر روی زمین در طول تاریخ بوده است. هرگز مپندار کسی که عاشق حق نباشد بتواند ذره‌ای کسی را دوست بدارد، حتی در حد عاطفه یک سگ به طولش. هرگز مپندار که در والدین نسبت به فرزندان چیزی از جنس محبت است. غریزه ای کور است که بسیار سطحی تر از غرایز حیوانات به نوزادان خیش است. کسی که عاشق خالق خود نباشد چگونه میتواند عاشق مخلوقات خدا باشد؟ در این نکته تا ابد بمان. هرگز باور مکن آنچرا که امروز تحت عنوان عشق در بازار تبلیغ می شود این دام ابلیس است برای ورود به جهنم. هرگز باور مکن مرد بی خدا بتواند زنش را دوست بدارد. هرگز باور مکن که زن بی خدا بتواند فرزندش را دوست بدارد. هرگز باور مکن آدمی بی خدا بتواند با کسی دوستی کند. پس بزرگترین خیانت در حق محبت این است که دشمنان خدا را به دوستی بگیری و در حقشان محبت کنی که در این صورت از محبت ساقط می شوی و اگر صاحبش بودی به شقاوت مبتلا می گردی. حق محبت این است که با دوستان خدا دوستی کنی و با دشمنان خدا دشمنی کنی، زیرا خدا همان نور محبت است. پس با محبت شقاوت مکنید و بر شقاوت هم محبت مکنید. جنگ با اشقیا عین درس محبت است به آنها. آنان که محبت را صدقه می کنند، دلالان محبت هستند، نه اهل محبت. محبت از آن خداست و خود اوست و محبت او به اشقیا همان دوزخ است که قلوبشان را نرم کرده و محبت پذیر می سازد. پس در محبت کاسه داغ‌تر از آش مباش که آن را از دست می دهی و شقی می گردی. هرگاه که به کانون نوری از محبت متصل شدی، امتحان می شوی به انواع محبت‌های پوشالی و شیطانی و دروغین که آیا لایق محبت حق هستی یا آن را به خرمهره‌ای می فروشی. بدان که محبت حقیقی چیزی جز نور محبت خدا و اولیای الهی در دل مؤمنان نیست، ولذا بی امام را کافر خوانند، یعنی شقی. پس هرگز مؤمن شقی نخواهد بود. و یکی از مهمترین امتحان خدا با مؤمنان انتخاب بین محبت نزادی اولیای الهی و محبت غریزی نژادی است. محبت شناسی گوهر ذات معرفت شناسی است. بلذا عارفان سلاطین محبت هستند. پس مپندار که انسان فاقد محبت الهی را اصلا علمی حقیقی باشد. علم شعبه ای از نور محبت است. اهل محبت رندان الهی هستند، نپخمگان لوده. محبت را هرگز با ملوسی و ترحم و رقت مترادف مپندار. اهل محبت قهاران معرفت و عدالت هستند. محبت کیمیایی است در میان آدمی، نوع زنانش کیمیاتر و نایابتر است. گذشتن از مال هنر شاهان است و گذشتن از معشوق هم هنر عارفان. محبت کافران آدم خاری است. محبت فاسقان خود فروشی است. محبت ظالمان تجاوز است و محبت عارفان تنهایی است برای خود و آزادی و استقلال و حمایت برای معشوق. آدم وقتی میتواند دیگران را نه برای خود که برای آنان دوست بدارد که از دیگران بی نیاز باشد و این کار مردان خداست که به واسطه خداوند بی نیاز از غیر خدا شدند همچون خدا. پس محبت غیر مردان خدا را باور مکن و دل به آن مبند و برای حراست از محبت مردان خدا از تمام حیات و هستی خود سرمایه کن. عنصر ذاتی هدایت انسان همان نور محبتی است که از جانب خدا و اولیای الهی در دل نقش می‌بندد که متأسفانه اکثر انسان‌ها این نور را به هوس‌های دنیوی معامله و تجارت می‌کنند و آن را از دست می‌دهند و در تاریکی گم می‌شوند. آنچه که انسان را حریص و سیری ناپذیر و حریصان و دیوانه و دریوزه و ستم پذیر می سازد، فقدان محبت در دل است. روش حفظ و حراست از این نور در دل عبارت است از تقوا، قناعت، عصمت و تواضع. و از همه مهمتر تقیه این محبت در بازار ناکسان است و از محبت به عنوان حرب ای ظالمانه بر علیه دیگران استفاده نکردن. 6. باب عدل. این را بدان که در هر امری نهایتاً این خود تویی که به خود ظلم می‌کنی و هیچ کس قادر نیست که بدون اراده خودت به حریم وجود تو تجاوز کند و تو را وادار به کاری نماید و حد اکثر این است که جانت را در راه دفاع از عزت و شرف خودت فدا می‌کنی و شهیدی به درگاه حق. این پیروزی عظیم است. ظلم پذیری یعنی اجازه دهی که حریم و حدود وجودت را در هم شکنند و عزت و شرف و قداست وجود را خدشه‌دار کنند و امر غیر حق را بر تو جاری سازند و این عین زنای وجدان است که تا خود فرد نخواهد نمی توانند به او تجاوز کنند مگر به مردهش که فاقد روح و وجدان است. ظلم پذیری حاصل عدم پذیرش وجود خود و انکار و تکذیب حدود و حقوق و موقعیت‌های وجودی خیشتن است و راضی نبودن به رزق مادی و عاطفی خیش. کسی که چیزی را طلب می‌کند که استحقاق و ظرفیت آن را ندارد تن به ستم می‌دهد و ستمگر می‌شود. بدان که اگر به تو ظلمی شده است تو خود به دیگران در حد توان ظلم کرده ای، زیرا انسان چون به کسی ظلم می کند پرده عزت نفس خودش را هم دریده و آماده ظلم پذیری است. پس ظالم قبل از هر کسی به خودش ظلم کرده است. مردی که به خاطر نانی که به خانه میبرد همسر و فرزندانش را برده و مرید خود میخواهد ظالم است. مادری که به دلیل زاییدن فرزند او را مطیع نفس خود میخواهد ظالم است. زنی که برای تمکین جنسی از شوهر حق حساب میخواهد ظالم است. فرزندی که از عاطفه والدین سوء استفاده می کند و آنها را غارت می کند ظالم است. دختر یا پسر جوانی که از جنس مخالف دلبری و سوء استفاده می کند ظالم است. و اینها بنیادهای اولیه ظلم بشر است که نهایتاً در مظالم حکومتها به اوج خود می رسد و به سوی آحاد افراد جامعه باز می گردد. بر چنین افراد و خانواده هایی حکومت هایی ظالم تر از خودشان حکم می رانند تا این مظالم مهار و متعادل گردد و شیرازه جامعه از هم گسیخته نشود. ستم و خفقان سیاسی حاکم بر جامعه بازتاب ستم و خفقانی است که والدین در دوران خانه حاکم کردند. آن ستم این ستم را مهار می کند و این ظلم عین عدل است. و اما تو ای حامی عدالت، مبادا به دفاع از حق فرد یا گروهی بپردازی که خودشان هرگز دفاعی از خود نمی کنند و تن به هر ستمی می دهند و عافیت گزیدند. این دفاع تو بدترین ظلم به آنهاست و لذا تو را بزرگترین خصم خود خواهند دانست و از تو انتقام خواهند گرفت. به هیچ کس ظلم نشده است. هر کسی این حق را در خود دید و تصدیق کرد عادل است. خودت باش هر چه که هستی تا مجبور به پذیرش ظلم نباشی. 7. باب راست و دروغ. دروغ میگویی و ریا میکنی تا از خودت چیزی بنمایانی که نیستی، تا مطلوب و مقبول دیگران شوی. پس کسی مورد تصدیق و رضای دیگران قرار می گیرد که وجود ندارد، پس تو بدین طریق خودت را برای دیگران نابود کردی در حالی که می خواستی هستی بخشی و اثبات شوی. تو پیشاپیش خودت را در چشم دیگران نابود کردی، ولی خبر این نابودیت اندکی بعد به گوش تو می رسد. پس دروغ گفتن نابود ساختن خیش است و این است که دروغگویی در نزد همه اقوام و فرهنگ‌های بشر زشت‌ترین صفات و کردار است و خداوند هم می‌فرماید وای بر دروغگویان و وای بر کسی که خدا به او بگوید وای بر تو. خداوند وجود است و وای خدا بر کسی نابودی اوست. پس به راستی دروغگویان و ریاکاران دیوانه اند که به قصد هستی بخشیدن به خود در نزد دیگران خود را برای دیگران نابود می کنند و از آنجا که عامه بشری دارای هستی در دیگری است، پس دروغگویی موجب نابودی است. پس دروغ مصلحتی همان فلسفه ابلیسی دروغ است در نزد بشر که دروغ بگو تا هستی بیابی. پس پیروان دروغ مصلحتی پیروان شیطان هستند و شیطان دشمن هستی انسان است. اصلا دروغ و ریا منطق آدم هایی است که هستیشان در دیگران است. پس هستی در دیگران منشأ دروغ و ریاست. پس به خود بازگرد تا از شر شیطان و فلسفه دروغ مصلحتی نجات یابی. خودت باش هر چه که هستی تا مجبور به دروغ نشوی و نابود نگردی، چون به هر حال بودن بهتر از نبودن است، پس راست بهتر از دروغ است. راستگو بودن اساس عادل بودن است. کسی که به دروغ می‌خواهد وجود دیگران را تسخیر کند نابود می‌شود و این عین عدالت است. پس دروغگویی اساس ظلم است. دروغگویی راه و روش انکار هستی خیش آنگونه که هست می باشد، یعنی مکتب خود براندازی است و این عین خصومت با خلقت خداست. پس دروغگو دشمن خداست، چون دشمن خیش است. دروغ منشأ همه تبهکاری ها و جنون ها و جنایات بشر است. این است که پیامبر صلی الله و امامان علیه السلام جملگی گفته اند که مؤمن ممکن است هر گناهی مرتکب شود ولی دروغ نمی گوید. پس آنچه که فرد، جامعه یا حکومتی را نابود می کند دروغ های اوست. 8. باب وظیفه شناسی. آنکه هست و دارای وجود فی نفسه و ذاتی و جاوید است، هیچ وظیفه ای ندارد، چون نیازی ندارد، همچون خداوند. و با این حال خداوند پرکارترین موجود است، ولذا هر آن در مقامی است دیگر. ولی این از وظایف او نیست، بلکه از رحمت و کرم و محبت اوست. ولی آدمی دارای وجودی داده شده و مخلوق و میرا و سراسر نیاز است، پس دارای وظایفی است از برای ارضای نیازهایش تا به مقام وجود فی نفسه و جاوید و خودکفا برسد و احد و صمد گردد. پس همه وظایف دارای هدفی واحد است و آن رسیدن به مقام وجود خودی و فی نفسه و الهی و جاوید است و مقام بی‌نیازی محض. پس وظیفه ای واجب تر از رجعت به خیشتن و رهایی از هستی در دیگری نیست و این همان راه و رسم دین خداست و وظایفی که در کلیه امور زندگی تعیین نموده است. پس انسان وظیفه نشناس، انسانی وجود نشناس است که بود و نبود برایش عصبیه است و لذا به طور فزاینده‌ای از خود بیگانه تر و دیوانه تر و دریوزه تر شده و به سوی هلاکت و نابودی در حرکت است. ولی از آنجا که خداوند اراده فرموده که به انسان هستی ذاتی و جاوید بخشد، انسانهای متکبر و جاهل و وظیفه نشناس را دچار عذاب ها می کند تا مجبور به پذیرش وظایفی در قبال نیازهایشان سازد. زیرا نیازها عرصه عدم و نابودی هستند که در انسان طلب وجود می کنند و بی توجهی و وظیفه نشناسی انسان در قبال آن عین علی‌السویه بودن وجود و عدم است و کفری جز این نیست. و نیازهای آدمی جز از طریق وظایفی که خداوند تعیین فرموده ارضا شدنی نیستند و این همان واقعه تبدیل عدم به وجود است و در غیر این صورت نیازها تبدیل به عذابها می شوند که عرصه تجربه نابودی هستند تا آدمی از حراس نابودی تن به وظایف الهی خود دهد و وجود یابد. یعنی عذابها به مثابه غایت رحمت خدا در حق انسانهای کافر است. پس همه عذابها حاصل گریز از وظایف الهی است و وظایف الهی انسان وظایف وجود آفرین انسان هستند. نوح باب شکر. نخست بدان که شکری بیهوده و منافقانه تر از شکر از خدای خیالی و شخصی خودت نیست که عین تشکر از هوای نفس است، زیرا شکر حقیقی از خداوند تشکر از خلق خداست، زیرا خداوند همه نیازهای تو را به واسطه مخلوقاتش اجابت می کند. حال اگر تو هم با تشکر از خلق خدای را هم شاکر باشی، این توحید و شکر برحق است. و دوم این که همانطور که خود خداوند می فرماید شکر نمی کنید الا خودتان را، و این قاعده شامل همه شکرهای آدمی از شکر کافران و مشرکان تا شکر مخلصان و اولیای الهی می شود. هیچ کس نمی تواند حق شکر خداوند را به جای آورد جز کسانی که به وجودش رسیده اند و لذا حق وجودش را یافته اند، که تازه در آن صورت هم خودشان را شکر می کنند که شکر وجود است. این را بدان. از آنجا که خداوند همواره برتر از تصور و ادراک بشر است، پس شکر خدا محال است. پس میماند شکر نعمات و شکر کسانی که این نعمات به واسطهشان به آدمی میرسد، و کافران واقعی کسانی هستند که از این شکر اکراه دارند، و منافقان هم کسانی هستند که به جای خلق خدا، خدای خیالی را با لفظ شکر شکر میگویند. پس شکر مربوط به نعمات خداست و برترین نعمات خدا هم نعمت الله های دورانند، یعنی اولیای الهی که واسطه برترین رحمت ها و نعمات خدا برای بشرند. ولذا در روز قیامت از جمله نخستین سوالات این است که با نعمت الله ها چه کردید؟ یعنی با امامان چه کردید؟ و در مقامی نازلتر با مؤمنان چه کردید؟ زیرا مؤمنان به درجه ایمانشان واسطه های فیض الهی و نعمات اویند. شکر و تشکر به هر درجه ای حاصل همان درجه از علم و معرفت درباره نعمات و نعمت الله هاست. آدمی با تشکر قلبی از ولی نعمت خود در نزدش عزیزتر می شود و از نعمات برتری برخوردار می شود. این است راز افزونی نعمت به واسطه شکر نعمت. این شکر کلامی و عاطفی و معرفتی است، و اما شکر عملی برتر است و آن خدمت به ولی نعمت است، خاصه در دین و رسالت معنوی، که این خود اجری عظیم است که حتی امامان علیه السلام همواره به درگاه خدا طلبش می کنند، و این یاری کردن خداوند است در دینش. و شکر حقیقی این است. پس شاکران خدمتگزاران در دین و علم و معرفت هستند بی هیچ مزد و منتی بر خلق، و بلکه مرارتها و ملامتها کشیدن در این راه. ملامت کشان وادی محبت و بلاجویان عرصه خدمت و تعلیم و تربیت و اشاعه معرفت و برپا کنندگان قسط و عدالت، اینانند شاکران درگاه حق. 10. باب ازدواج و زناشویی. این را بدان که تا یکی هستی و مجردی با خودی، پس تنها نیستی، و چون دوتا شدی بی خودی، ولذا تن تو های و هویش در می آید از بی کسیش. زیرا روحت در همسر تو جا خوش می کند، ولی همدمی نمی یابد و در آنجا بی کس است، و تن تو هم این سوی آنجا مانده است، و این است تنهایی که جدایی و طلاق تن و روح توست که همسرت بین آن دو حائل شده است. پس انتظار و اندیشه رهایی از تنهایی در ازدواج اساس جهل در ازدواج و زناشویی است و اساس همه مسائل و سوء تفاهمات لاینحل این عرصه مالی خولیایی. این راز را فهم کن تا زناشویی را جهنم نسازی و مرتکب جنون و جنایت نشوی. تو ازدواج می کنی که تنها شوی و با خدا شوی، و این است که ازدواج اساس سنت محمدی و نیمی از دین است. و به یاد آور که این منم که بین دل و تن تو حائل شدم، پس به او روی نما تا به خود برسی و از این فراق رها شوی و دست از ادابت و لجاجت و بدگمانی به همسر برداری و معصیت نکنی. پس به همسرت نمی رسی الا در راه او، از این فراق در وصال نجات نمی یابی الا با او و در او. ازدواج و زناشویی خدایی ترین واقعه زندگی است که اگر خداییش نسازی شیطانی می شود و زناکار. چه بسا که در دوران مجردی زنا نکردی ولی در تأهل زنا می کنی، اگر حق واقعه را در نیابی و ادا نکنی و زنهار که در آغوش هم دیگر زنا کنید. سر الاسرار زناشویی را گفتیم. در سایر امورش به سایر آثار ما مراجعه کنید که در این باب سخن فراوان گفته ایم، و این را بدان هر که حق ازدواج و زناشویی را نیافت هیچ حقی در جهان نخواهد یافت. و کلام دیگر این که همسر تو لایق‌ترین همسران در جهان است از برای تو. این را فهم کن تا کافر نشوی و مپنداری که همسرت در خور تو نیست، که این اندیشه کفر و ظلم و زناست، زیرا خود فرموده که این اوست که برای هر کسی از جنس خود همسری قرار می‌دهد. این معنا را درک و باور کن تا رستگار شوی، وگرنه با خود خدا در جنگی و هر که با او در افتاد بر افتاد. و کلام آخرین که بدان و بفهم که تو با خودت در اصل ازدواج کرده ای و آن را که در آغوش داری باطن توست، پس بنگر که با خود چه می کنی. 11. باب فرزند. اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خیش است، چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن. در این معنا بمان. دوم این که فرزند تو ادامه و تکامل توست، نه تقلید و تکرار تو، و این ذات تعلیم و تربیت فرزند است. پس تو فرزندت را تربیت نمی کنی بلکه خودت را تربیت می کنی. پس به فرزندت امر و نهی کن از روی محبت تا بتوانی به نفس خودت امر و نهی کنی. پس بلهوسی خیش را به حساب مهر و محبت و ایثارت به فرزند مگذار. فرزند پرستی او عین خود پرستی توست، او را مپرست تا دشمن جانت مسازی. بدان که در دین و ایمان فتنه و دشمنی سرسخت تر از عیال و فرزند نداری. پس مریدی ارادشان عین مریدی شیطان است. بگذار نیازش را بر زبان آورد تا دیوانه نشود. بگذار نیاز و قحطی را تجربه کند تا قدر نعمات را بشناسد. خانه خود را آخر فرزندان مساز که از آن جز دیو و دد بیرون نیاید. مالک فرزندانت مشو تا مملوکشان نشوی. فرزندانت را زبالدان ناکامی های خود مساز که بخواهی آرزوهایت را در آنان محقق کنی که بر سرت سخت می شکنند. تو نه مسئول خوشبخت کردن فرزندان خیشی و نه مسئول هدایت کردنشان، زیرا خالقشان نیستی. تو مسئول انجام وظیفه ای و بس. تو به آنان امتحان می شوی و هرگز به روی آنان سرمایه گذاری مکن که ورشکست می شوی. این را بدان که تو عاشق آنان نیستی، تو مالک آنانی، پس بگذار تا منفورشان نشوی. عجبا که از یاد برده ای که هرگز به راه والدین خود نرفته ای، تو صاحب اموال و احشام خود نیستی، چگونه می خواهی صاحب فرزندان خود باشی؟ فرزندانت یا نور چشمانت هستند یا خار چشمانت، بسته به این که با کدام چشم نگاهشان کنی، مخلوق خدا یا مخلوق خودت. 12 باب شغل. نخست بدان که شغل تو وسیله معیشت و رزقی نیست که از خدا میگیری، بلکه وسیله ایست که بدان دریابی که رزق تو از سوی به سوی تو میآید که به راستی نمیدانی کدام این سوست، از آسمان غیب به سویت میآید. در صورتی به این حقیقت بزرگ میرسی که شغلت را فقط به عنوان یک وظیفه دینی انجام دهی و برای رضای خدا، پس شغل تو در محور عبادات تو قرار دارد اگر بدانی. اگر شغلت را منشأ رزق خود بدانی، همه عبادات دیگرت مشرکانه و باطل است. شغلت نه تنها منشأ و علت رزق تو نیست، که حتی اسباب رزق تو هم نیست. این را بفهم و در آن بمان. شغلت عرصه ارتباط تو با دنیا و اهلش می باشد و تزکیه و تفرید نفس تو از دنیا و اهلش. شغلت ریاضت توست نه معیشت تو. شغلت خاکساری توست و لذا بهترین مشاغلان است که با طبیعت و خاک سر و کاری باشد، مثل زراعت و باغداری و دامداری و شعبات آن. شغلت تسکیه تو در خاک است، همانطور که غایت عبادت تو سجده بر خاک است. این دروی یک امر است. پس شغل خود را به نیت رزق و میزان درآمد بر نگزین و بپرهیز از شغلی که تو را به عذاب و ذلت و ریا و دروغ و دزدی و خودفروشی وامی دارد. و اما تنها شغل زن خانه‌داری و همسر و بچه‌داری است و هر شغلی که زن را از این شغل وجودی و مقدس باز دارد جرم و گناه کبیره است.